کم کم منتشای قلندران در دشت های خراسان به چوگان فاخر صاحب کرامات تبدیل شد. نصر لوای امامت برافروخت. خیشتن را مهدی موعود قلمداد کرد تا داد مظلومان از جور کفار بستاند. دستار سبز بر سر گذارد، موزه از پا در آورد، ردایی بر دوش گرفت، مدح ائمه می خواند. روستاییان را به دیانت و قناعت دعوت می کرد، مال امام می طلبید. هر که دیناری در راه خدا دهد، 100 دینار گیرد. رم می انداخت، سر کتاب باز می کرد، طاله می دید، دعای بی وقتی می داد، پیش نمازی می کرد. مردم دوستش داشتند، از خشم او در هراس بودند، به کراماتش ایمان می آوردند. کسی به چشم خود دیده بود که خواجه نصر، این لقب جدید پسر اساتکین بود. چشم زهره رفت و گروهی از قرمتیان که قصد جانش کرده بودند به سنگ سیاه بدل شدند. دیگری شنیده بود که با آب دهن زخم تیر خورده‌ای را التیام بخشیده. سومی می‌دانست که کوری را بینا کرده بود. عمادالدین که اخص اصحاب بود در سر منبر چنین نقل کرد:
در واقعی نمودندم که سیدی نورانی بیرقی در دست به گروه مستمندان ندا می داد که ایها الناس، اگر حاجتی دارید 2 رکعتی به حضور و خشوع نماز گذارید و سجده کنید و به صدق دل بگویید خداوندا به حرکت خواجه نصر حاجت مرا روا گردان تا حاجتت روا گردد.
چنین شد که آوازه شهرت او در خراسان و ماورالنهر عالمگیر گردید، تا آنجا که در دربار بخارا نیز از کرامات و معجزاتش داستانها نقل می کردند و خود امیر سعید نصر سامانی که علیل بود امید داشت روزی به دست خواجه نصر شفا یابد. امیر رسولان به اکناف فرستاد تا مرد خدا را به پیشگاهش آورند، لیک پیش از اینکه خبری از وی بیابند، ام الخیر در محفل مهتران و بزرگان اسرار را ویدا کرد. آنچه را که اشراف بخارا نمی دانستند برملا ساخت و اصرار داشت به گوش امیر برساند که پسر اساتکین نقابداری است که هر روز به زیوری خود را بیاراید و خبیثی است که از فن طب هیچ حسی نبرده. این نخستین واقعی بود که راه خواجه نصر را سد کرد و مانع شد که از نردبان جاه و قدرت بالا رود. حادثه دوم آتش سوزی در بخارا بود. از دکان حریص پزی جرقی بر بام نشست و بر کاه انبار زد و به بازار سرایت کرد و مسجد و بازار و تیمچه و راسته های کفشگران و صندوق سازان بسوخت. مردم از شهر گریختند، در کوه ها و صحراها جای گزیدند، دست به دامان فقیه و شیخ الاسلام زدند، مؤمنین به مصلا رفتند. خبر رسید که خواجه نصر در حومه بخارا است. گروهی از سرشناسان به سویش شتافتند. تنها کرامات او می توانست بقایای شهر را از ویرانی برهاند. خواجه نصر به تلاش افتاد. رم می انداخت، استولاب می گرفت، به قصد اینکه عوام را سرگرداند تا باران آید و آتش خاموش گردد. عمادالدین وی را پند داد که رو پنهان کند. پسر اساتکین، دست بردار، تو را دیگر به بخارا راه نیست. مگر نشنیده ای که نشمه چه آتش سوزانتری برپا کرده؟ تو را دیگر یارای آن نیست که کینش را بنشانی. پس خواجه رو پنهان کرد، چله نشست و روی از جماعت برتافت، زیرا هراس داشت به بخارا رود و اسیر ام الخیر شود، به خصوص که اراذل به خواهش و دستورش قتل غلامزاده را می طلبیدند و وی را مسبب حریق قلمداد می کردند و مدعی بودند که پسر اساتکین شبانه خاکستر زیر دیگ حریصه را به بام آورده، قصدش سوزاندن مسجد ماخ بوده است. اما حادثه مهمتری عیش پسر اساتکین را منقص کردند و آن وبای خانمان سوزی بود که نسل مردم خراسان و ماورالنهر را تهدید می کرد. و با دیگر آتش سوزی نبود که خواجه نصر بتواند رو پنهان کند. کسی که سالها در شهرک ها و دیه های میان نیشابور و مرو و بخارا مسیحا نفس قلمداد شده بود. کسی که خلائق وی را جالینوس عصر می خواندند و برای حفظ جانش فدا می شدند، کسی که مردم خاجش می خواندند و از او توقع معجزه داشتند، چگونه می توانست هنگامی که مرگ حلقوم زنان و مردان و پیران و کودکان را می فشارد و آنها را می بلعد، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند؟ گروه انبوهی در همه سو خاجه را به میان گرفتند، وانفسا فریاد زدند و شفاعت طلبیدند. پسر اساتکین خود می دید که مرگ هر روز و هر ساعت از میان کسان و زیر دستان او طعمه می طلبد. دیگر همه عداوتوارش بی نتیجه ماند. کلام گرمش در دلهای سرد نمی نشست. پس برای فریب خود و دیگران دست به تظاهر زد. کوشش و تقلا کرد. اینک تیز هوشی، فضل، حسابگری و چابکی عماد الدین به کار افتاد. این دو پشت و روی یک سکه بودند. هر دو در رذالت و خشونت همتا بودند. فرقشان در این بود که عماد الدین عقل را راهنمای رفتار خود می دانست و پسر اساتکین گاه پیرو عواطف می شد. عماد الدین دستور داد که یکی از برج‌های باروی بخارا را به تصرف درآورند. درهای آن را بر روی اغیار بستند و احدی را گریز آن نبود که به درون حصار رخنه کند. حجره ای اختصاص به شخص خواجه داشت که در آن ستاره می دید و با احدیت راز و نیاز می کرد. تنها عماد الدین اجازه دخول داشت. در درون باره آتشی انبوه ساز کردند و دیگی کلان بر آن جای دادند و نعش وبازدگان را در آن می جوشندند و چنین وانمود می کردند که معجونی خواهند ساخت تا با آن خیلی بیماران را شفا دهند. خواجه دستور داد دروازه های بخارا ببستند تا از شیوع وبا میان اتباعش جلوگیری شود. دودی که از حفره تاق رو به آسمان تنوره می کشید به منتظران نوید می داد که خواجه وبا درمان کند، غافل از این که نه فقط نعش بل وبا زده هم در دیگ می افتاد و زنده زنده می جوشید. عماد الدین هر روز رسولان را به اطراف می فرستاد که پایدار باشید، فتح نصیب ما خواهد شد، بر وبا چیره شویم. هر دو از روی نامه نامداران می دانستند که بزرگی همیشه به کام شیر در نیست، بلکه به ضرب زبان و یا حرکت اجزای صورت هم می شود منزلت و قربت کسب کرد. نطخهای قرا می کردند و چون آثار خستگی و ناخشنودی در چهره های شنوندگان هویدا می شد، ضروری می دانستند که مقربان درون برج را قربال کنند. در و خرمهره را از هم جدا سازند. فقط سرسپردگانی که چون خیشتن خیال خام در سر می پرورندند در درون برج باقی می ماند. خواجه نصر عماد الدین را منصب داد و وی را حاجب خواند. دیگران را به رسالت می فرستاد حتی به درون شهر بخارا تا به دست اراذل ام الخیر اسیر شوند و در زندانها بمیرند. تنها به فرصت جویانی اعتماد می کرد که کر و لال و گنگ باشند و گفته های خواجه را آیه منزل بدانند. با زبان چرب مقربان را مفتون و تخدیر می کرد. برایشان نقل ها می گفت بی آنکه خودش بداند از چه دری سخن می راند. آنها را گرم می کرد، به خنده می انداخت، اشکشان را در می آورد. چنان مجذوبشان می کرد که اندیشه‌ای نپرورانند، فکری نکنند، مأیوس نشوند و به خواجه و حاجبش اعتماد کنند. در ضمن به شکاکین دشنام می داد و دشمنان را خار می کرد. ساعتها می توانست اندر نیکی و وفا و درستی و یک دلی پندهد. آنگاه داستان خاتونی را می گفت که صورت پرستان چین هم از نقش او فرو ماندند. پری چهره‌ای که تزروار می خرامید، کمان ابرو، بادامی چشم، شیرین لب، مرمرین سینه، میان باریک، سرو قد، تلفیقاتی نغز در وصف معشوقه می ساخت. بتی می تراشید که در هیچ نگارستانی نبود. اشعاری در طنازی و دلرباییش می سرود. کم کم کلام گرم به زمزمه و آواز می پیوست و خواجه به گریه می افتاد و اندر فراق صنم ناله و ندبه می کرد و از بیم و نزع از حال می رفت و در دریای اسرار غوطه می خورد. آنگاه حاجب او را به حجره می برد و در این حالت خاصان کمر همت می بستند و یقینشان می شد که مشک و عشق را نتوان نهفتی. پس همه با هم می رخصیدند و به حال می آمدند و آماده می شدند که خاک پای مراد را کهل خود سازند. پس از چنین سماعی درائی که بر فراز برج آویزان بود به صدا در می آمد و گروه نظارگان که به دودکش چشم دوخته بودند فریاد یا امام برمی آوردند و باور داشتند که به زودی و بازدگان برخواهند ساخت و تندرستی نصیب همه خواهد شد. تنها عمادالدین در گوشه چون باطمه می زد، سر بر زانو می گذارد و پوزخند می زد، چون یقین حاصل می کرد که پسر اساتکین به زلالت افتاده و چیزی نمانده که جنون بر او مستولی شود. در این صورت بود که می توانست بر بساط خواجه بنشیند و چوگان بر دست گیرد. جز خودش عمادالدین آرزوی غلامزاده این بود که چون پدرش اساتکین چماق به دست سر مردم مظلوم کوبد. حاجب دعا می کرد مبادا این چماق به دست او افتد. عمادالدین را کفایت و درایت چوگان بری هست، نوازده ای را چون خواجه. اما وبا آرامی ناپذیر بود. دشت‌های خراسان و ماورالنهر را می‌روفت. مرگ پخش می‌کرد و رحم نداشت. هر گونه سرکشی را منکوب می‌کرد. از کشت پشته می‌ساخت. گلستان را گندستان می‌گرداند. هرگاه هجوم می‌برد که بندگان خدا را ببلعد، پیش از آنکه نامزدان مرگ درک واهمه کنند، حیوانات به وحشت می‌افتادند. شغال‌ها زوزه می‌کشیدند. گرگ ها پارس می کردند. درندگان درنده تر می شدند. حیوانات اهلی کف به دهانشان می نشست. گربه ها از جست و خیز می افتادند. موش ها لخت می شدند و سگان شکم بر زمین می چسبندند. آدمیان تن به کار نمی دادند و با بی آبی، ویرانی، گرسنگی، بی ایمانی و بی دینی استراب و ناامیدی به بار می آورد. طاقت خلائق تاب می شد. جانشان به لب می رسید. اعتماد به خواجه سلب می شد. کم کم از گوشه و کنار آوازهایی شنیده شد که خواجه کرامات نداند. به نکبت افتاده. مردم فریب می دهد. عوام می گفتند خود کنار گد نشسته و دیگران را فدا می کند. هر زمان درای سنگین از فراز برج بانگ میزد، میان فریادهای یا امام جماعت صداهای ناخشنودی شنیده میشد. نغمه هایی به گوش میخورد که میان اتباع خواجه ناشناس بود. این ناروایی ها که به زعم وی از جانب ام الخیر ریشه میگرفت، چندان عمومیت پیدا کرد که خواجه بران شد شهنکی ساز کند تا راه مردم بخارا را که از ترس مرض از بالای بارو و ربز خود را به دشت می افکندند ببندند. به زعم خواجه اینان موجب شیوع بیماری بودند و تخم نفاق میان عوام می افشاندند. وظیفه گزمه ها ایجاد فتنه بود تا دیگر کسی جرأت نکند بر صاحب کرامات بشورد. در این راه خواجه را عمادالدین مشوق بود. گزمه ها یاغیان را به میخای آهنین به دیوار می دوختند و شمع آجین می کردند. گروهی را در ملأ عام با تیغ هلاک کردند. جمعی را در آبگیری افکندند. برخی را زنده به گور فرستادند. عمادالدین به منبر می رفت. خواب دید که بر کناری صراط ایستاده و دیده که خواجه نصر دست وباسدگان را می گرفته و از صراط می گذرانده. همه را به بهشت روانه می کرده. یک بار حتی عمادالدین به گوش خود شنیده بود که خواجه آواز داد کجایند وبازدگانی که داوطلبانه بر وبا شوریدند، پیش آیند و یک راست به بهشت روانه شوند. خود خواجه آنها را از میان جمعیت ورچین می کرد و جاودانیشان می ساخت. اما مرگ ستیزگر بود. نه از حکومت خواجه می هراسید و نه از موعظه عماد الدین. درد مجاعه و قلاء مردم را از پا در می آورد. جرنگ درای هم دیگر خواص و عوام را نمی آسود. تردستی های عماد الدین بی نتیجه می ماند و نماز و دعا و ستاره بینی خواجه بی اثر. کمرش شکست. چینهای صورتش گودتر شدند. پوست صورتش خشک شد و ترک برداشت. دیگر ریش صاف نکرد. جای مهر به پیشانی نقش نمی بست. تنگ حوصله می شد و طاقتش تاب. بر نزدیکان خشم می گرفت. در جر و بحث لجاج می ورزید. عناد او گاه بر عماد الدین نیز گران می آمد. منتها او یقین داشت که غلامزاده شناگر نیست و بیهوده دست و پا می زند و دارد غرق می شود. شب و روز در فکر چاره بود. ستارگان از او رو پوشندند. اینک به فکر افتاد دارویی تازه کشف کند. از روی کتب قدیمه در دیگی نبات سرخ و استخدوس و اشنه و افتیمون و رازیانه و پرسیاوشان و انیس و بلسون را جوشاند و معجونی ساخت به این امید که با آن بیماران علاج توان کرد. پس دستور داد تا بیماری را به حضورش آوردند. زنی بود جوان با چشم و ابرویی از آن سنم. چندشش شد. پشتش تیر کشید. از حال رفت. او را به حجرش بردند. عماد الدین جوشانده را به زن خوراند. بیچاره در دم جان داد. قائد دیگر جرأت نکرد در حضور جمع ظاهر شود. عماد الدین مژده رفاه و فلاح می داد. در خلوت پیشوا در بحر مکاشفه مستغرق بود. همین که یار و همکار سر رسید، سر بلند کرد و گفت: حنای ما دیگر رنگی ندارد. توبه کنیم. مگر خداوند نفرموده: والذین عملوا سیئات ثم تابوا و آمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. پروردگار از گناه ما درگذرد. تضرع و زاری تازگی نداشت. عماد الدین بارها دیده بود که در حجرش سجده می کند و می گرید و دک و دهنش را با کف و خاک می آلاید. خیره به او نگریست و گفت: دیر وقت است. چه کنم با دشمنی که برتر از ماست؟ تا کنون می گفتی بر دشمن چیره می شویم. چگونه؟ عماد الدین از دیر زمان دریافته بود که عقل خواجه پار سنگ می برد. در هفته های اخیر که وبا بیداد می کرد، پی در پی گفته های بزرگان را تکرار می کرد که در جنگ مبالغت روا نباشد. اصحاب رأی به مدارا و ملاتفت گرد خصم درآیند و رفع مناقشات به مجاملت اولاتر. این را نمی دانست که این اندرس ها در باری دشمنان دنیوی صدق کند، نه در باری وبا که از آسمان نازل شود. در همین دوران خواجه گروهی از مقربان را از خود رانده بود. شبها از حجرش فداییان را به درون بخارا می افکند. به آنها وعده می داد که روز قیامت شفیع آنها خواهد شد. دیگر چشم به نزدیکان هم نمی انداخت. از همه می گریخت. بیشتر روز و شب در حجرش می ماند. گاه وبا زده دامن آلوده ای را که چند لحظه دیگر طعمه مرگ می شد، در آغوش می گرفت و با او راز و نیاز می کرد. دستور داده بود و بازدگان را از فراز ربز به درون بخارا بیندازند. این به تلافی فرار گروه بیماران بخارا بود که رخنه‌ای در بارو گشوده و به امید رهایی از بیماری راه بیابان پیش می گرفتند. فرمان داد که گزمه ها فراریان بخارا را در دشت ها بجویند و به چوب دار آویزند. آیا این اعمال دلیل و مقدمات جنون نبود. وقتی گرزی را پیش خواجه آوردند که از یک پیر مرد گریز پای رو بوده بودند، اختلال معده به او دست داد. چشمهایش از حدقه در آمد. دیوان وار نعره کشید. این دیگر دهنکجی سرنوشت بود. خنده می کرد و موی ریش می کند. حربه از آن پدرش بود. همان گرزی که با آن پدرش به سر زندانیان می کوبید. با همین گرز اساتکین آخرین ضربه را روی مقبره زنده به گوران وارد می آورد. گرز را به دست گرفت، بر بساط نشست، زخمی ملایمی بر سر خود زد. زانو در بغل گرفت، چانه بر دسته گرز تکیه داد. این گرز که نماینده قدرت و تسلط بر واماندگان بود، عاقبت نصیب خودش که وامانده ترین مخلوق روزگار بود گردیده است. روزها در مکاشفه به سر برد، روزه گرفت، نماز خواند، مصحف نوشت، به نداران بذل و بخشش کرد، با قوت لایموت زندگی گذراند. حتی عمادالدین هم اجازه دخول به حجره نداشت تا رسولی از بخارا رسید با مکتوبی از ام الخیر که به بیماری وبا گرفتار شده و اگر معجونی و گوارشی دارد بلفور بفرستد. زیرا دل باخته آخرین ساعات عمر خود را می گذراند. خواجه این پیام را نشانه فرجی دانست. همان دم عمادالدین را طلب کرد. پرسید: چه صلاح می دانی؟ یار نیمه راه را دشوار نیفتاد زبونی خواجه صاحب فضل و کرامات را آشکارا دریابد. در موارد دیگر جواب می داد: پایداری. لیکن دیگر کار از کار گذشته بود. عمادالدین شک نداشت که به خواجه تردد و تحیر راه یافته. تذبذب به دلش نشسته. آماده است که خود به بخارا رود. باشد که در راه شفای بیمار به او وحی شود. عمادالدین لحظه‌ای تأمل کرد. دید که کار دو دوست و همکار دارد به مفارقت و عداوت می کشد. چاره باید کرد. پس چنین گفت: اگر نتوان بر دشمن چیره شد باید با او ساخت. گفتند که با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
با که باید ساخت؟
با دشمن یا وبا.
چه کنم؟
عزیزت را قربانی کن. هر روز طعمه چند از کسان و اتباع خود پیش وبا فرست و با او سازش کن. خواجه دستور یار پذیرفت. یکی از منهیان را خواند و زهری را که از نیاکان به ارث برده بود به وی داد. همراه نامه‌ای خطاب به ام الخیر که با خوردن این معجون شفا خواهی یافت. چون این شد که به فرمان خواجه هر روز چند جوان رعنا را که بر آنها هنوز وبا دست نینداخته بود می رو بودند و به دخمی که در آن وبا زدگان جمع بودند تسلیم می کردند. اینها فدا می شدند تا وبا دیگر به داخل برج سرایت نکند و به خاصان آسیبی نرساند. تمام منافذ بارو را بستند تا فریادهای یا امام جمعیت که پای دیوار چشم به راه گشایشی بودند به گوش حجره نشینی نرسد. دیگر درای هم به صدا در نمی آمد. وبا هر ساعت بال فراختر می گسترد. از برج و بارو نهراسید. قربانی جوانان هم از خشونت بلا نکاست. کسانی از مقربین که در اشکوب برج بودند دامن آلوده شدند. گندی که از آنها تراوش می کرد به مشام خواجه رسید. تنش لرزید. سرما سرمایش شد. بالا آورد. از ترس دستار بر زمین زد. گریبان درید. ریش کند، سر به دیوار زد، نعره ها کشید بلندتر از جرنگ درای. دیگر خودداری نتوانست. سراپایش را نجاست فرا گرفت. ساعتی طول نکشید که در گند و کثافت لولید. عمادالدین در حجره بشکست و درآمد. خواجه وبا زده شده بود، خودش وبا شده بود. وی گرز به دست گرفت و بر بساط لجن زده نشست.